اگر بین 35 تا 45 دلار باشه این خیلی خوب کار میکنه. البته در حال حاضر 56-57 دلاره، ولی خیلی باید پایین تر بیاد که شما ببینید که درآمدشون کمتر بشه. درآمدشون از سال دیگه شروع میشه و بین 12 تا 14 درصد و K1 میگیرین. این درآمد رویالتی اینکامه. ببینید دقیقاً چگونه میشه 12 تا 14 درصد گرفت. K1 کاست ریکاوری، یعنی شما پولی که پرداخت کردین و پس میگیرین به اضافه اینکه مالیات هم ندادین. دوستان عزیز برای اطلاعات بیشتر به دفتر ما 310-259-3102-059 زنگ بزنید و خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. من آنجلو طالبی سرجفای فانشال پلانر برای شما روز خوبی آرزو میکنم. روز خوش.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. بله بفرمایید.
من موضوع هلوگوی صحبت می‌کنم.
بله بفرمایید، روی خط هستید.
سلام قربان.
سلام.
بنده از علاوه و احترام دارم خدمت شما.
لطف دارید.
خدمت شما عرض کنم که مدت خواست بنده واقعا منتظر این همچین لحظه‌ای بودم که بتونم با از چیزی بتونم به اصطلاح با شما صحبت کنم. الان یه کمی خلاصه اکسایتد شدم. خیلی عذر می‌خوام.
خواهش می‌کنم. شما چند سالتون عزیز؟
با عرض بکنم خدمتتون، من 34 سالم آقای دکتر. من یه شهر خیلی مختصری به طور عرض بکنم خدمتتون، با روند برنامه شما آشنا هستم و بسیارم خوشحال هستم. خدمت شما عرض کنم که من 34 سالمه. مدت تقریبا 7 ساله که از ایران خارج شدم. تو ایران خدمت شما عرض کنم که رشته تحصیلیم روانشناسی آموزش بوده تا مقطع کارشناسی ارشد و خب یه چند سالی هم به عنوان مدیر بخش فروش توی شرکت بسیار در این شرکت بسیار کشتیرانی خارجی کار میکردم و حالا به دلایل خیلی مختلفی و از اون مسائلی که خود شما هم حتما باشون آشنا هستیم مجبور شدم 7 سال ایران رو ترک کنم و بیام یه کشور اروپایی. خدمت شما عرض کنم که در این مدت زمانی که اینجا بودم، خب من در ایران هر کاری که کردم و هر چیزی که در ایران داشتم، حالا به لحاظ مسائل مالی و به لحاظ حالا بحث جایگاه و اعتبار و مدرک و همه رو خوب از دست دادم به خاطر اون مشکلی که تو ایران برام به وجود اومد و مجبور ترک ایران شدم. به هر حال مجبور شدم که از صفر شروع کنم دوباره تو این کشور مقصد. بله، تو این کشور مقصد. خلاصه از صفر شروع کردم. ظرف همون دو سال اول تونستم زبان خوب یاد بگیرم با توجه به اینکه خب زبان کشور بسیار مشکله. البته نام بودن این کشور مسئله ای نیست، خب من در آلمان هستم، مشکلی هم نیست که بخوام نام کشور رو بگم، چون یه بخش از مسئله که میخوام مطرح بکنم حتما با این کشور ارتباط داره. من در دو سال اول تونستم به حال با تمام مشکلات و سختی‌های پناهندگی که حتما قطعا شما باش آشنا هستین، از پس تمام این مشکلات و سختی‌ها برمیام و تونستم که تو دو سال اول زبان خیلی خوب یاد بگیرم و فقط تونستم خودم با ورزش نگه دارم. متأسفانه شرایط پناهندگی بسیار وحشتناک بود و بسیار مشکل بود و متأسفانه من توی این پروسه پناهندگی آسیبای بسیار زیادی دیدم، اگرچه به لحاظ اون تجربیاتی که من در گذشته داشتم تو زندگی شخصی خودم و آشنایی من در دوران کودکی با زندگی خارج از کشور، همه اینو بهم کمک کرد که بتونم از خودم خوب محافظت کنم و قدمای خوبی بردارم. متأسفانه مراتب اصلا اون چیزی که من فکر می‌کردم از یک کشوری مثل آلمان که به لحاظ سیستم اجتماعی و به لحاظ سیستم امنیتی میتونه اونقدر قوی باشه که به هر حال از کسایی که خودشون معرفی میکنن به عنوان کسایی که مشکلای واقعا حالا امنیتی داشتن یا مشکلایی داشتن که به هر حال به خاطر مسائل امنیتی مجبورن که ترک کنن کشورشون، متاسفانه اونجوری که من فکر می‌کردم و انتظار داشتم و خیلی هم پیگیری کردن تو مسائل اولی که اینجا اومده بودن که به حال آقا ما آدم هستیم، همه به حال یکسان هستیم، من به خاطر مشکلات شخصی که داشتم اینجا اومدم، من به خاطر عدم امنیت اینجا اومدم، من از شما انتظار به اصطلاح کمک دارم، اونم هیچ کمک خاصی نیست، فقط اینکه امنیت من تو اینجا حداقل تامین بشه که متاسفانه نشد و مشکلات خیلی بدی برام وجود اومد، حمله شد، دستم آسیب دید، آسیب‌های شدید دیدم، ولی با همه مشکلات و آسیب‌ها خدمت شما عرض کنم که من تونستم تمام این مراحل رو طی کنم. ظرف همون 3 سال اول تونستم که زبان رو به یه جای خیلی خوبی برسونم و از سال 4 به بعد تونستم وارد دانشگاه بشم دوباره از اول و خدمت شما عرض کنم که و فکر میکردم که به هر حال اگر بتونم دوباره برگردم به همون جایگاه سابقی که داشتم، چون تحصیلات برای من خیلی مهمه، اگرچه خب من عرض کردم خدمت اگرچه من یه همچین موقعیت رو از دست دادم، همچنین حالا کلا موقعیت اجتماعی که داشتم از دست دادم و مدارکم و خیلی چیزهای دیگر رو، اما گفتم خب اینجا دوباره از اول این کار رو شروع میکنم. البته من زمانی که وارد آلمان شدم 28 سالم بود و شروع کردم و الانم ترم 3 دانشگاه هستم آقای دکتر.
در چه مقطع دانشگاهی؟
در مقطع کارشناسی آقای دکتر. به خاطر اینکه هیچ مدرکی من از ایران نتونستم با خودم بیارم که اینجا نشون بدم من در ایران قبلا تحصیل کردم و مدرک کارشناسی ارشد دارم، چون تمام مدارک من تو ایران خلاصه به هر حال بعد از اون ماجراهایی که به وجود اومد همش ثبت و ضبط شد و الی آخر. یعنی من از زندگی گذشته خودم در ایران تقریبا شاید بگم چند تا عکس دارم با یه سری خودریز، هیچی ندارم، یعنی همه چی رو بردن، هیچی، من واقعا هیچی، یعنی اصلا کلا مثل یه آدمی که هیچی نداره، یعنی اصلا کلا. خدمت شما عرض کنم الان مسئله که من پیدا کردم این هست که من توی یک سال و نیم گذشته به خاطر فشارهای خیلی زیادی که اینجا روم بود به هر حال خودم مجبور بودم به تنهایی از پس همه کارا برمیام، بعد درس می‌خوندم و از یه طرف باید کارم میکردم و بعدم به خاطر اون پس زمینه های پناهندگی که خدمتتون عرض کردم و فشارهایی که روم بود، به هر حال سال گذشته آخر سال 2016 دقیقا توی یه همچین ماه دسامبر خلاصه من یه کاملا به هم ریختم، یعنی به هم ریختم که به صورت چنان افسردگی بر من غلبه کرد و چنان فشار زندگی رفت اومد رو من به خاطر کار و شروع دانشگاه و درس های مدار سنگین بود و اینا که من بریدم و در نهایت با تمام اون تجربه ها و آگاهی که نسبت به علوم انسانی داشتم و به هر حال با توجه به اینکه حتی من توی این مدت خیلی از ویدیوها که شما روی یوتیوب نگاه کردم سعی کردم آگاهی خودم رو بیشتر کنم که هر جوری هست بتونم با این مشکلات و با این سختی های جوری مقابله کنم، یعنی مقابله که بتونم یه راه خیلی درست و خوبی پیدا کنم که پس اینا برمیام. متاسفانه خب فقط اونا کافی نبود، به خاطر اینکه من از درون آره میدونستم چی میخوام و چی کاوت بکنم. متاسفانه انقدر فشار این جامعه بالاست که خیلی به سختی به یه آدمی راه میدن، یعنی الان بنده یک سالی که دارم دانشگاه میرم تازه شاید من خدمتتون عرض کنم مثلا از ورابطه من اینم باید خدمتتون بگم من تنها دانشجو خارجی این رشته هستم. ما در مورد تا تازه بعد از یک سال از ورود من به دانشگاه، با اینکه من تقریبا هم خوب هستم مثل به خارجی در مقایسه با خود آلمانیا، متأسفانه خیلی طول میکشه تا بخوام به کسی اعتماد کنن، یه فرد بخوام تو خودشون قبول کنن. و از همه اینا بدتر اینکه آقای دکتر اصلا فرقی نمیکنه شما از کجا اومده باشی، از آمریکا اومده باشی یا از آسیا یا از آفریقا یا از هر جای دیگه، و اصلا شما در چه سطح و لولی باشی، یعنی اصلا این برای این مردم هیچ فرقی نمیکنه، مثلا توی جای آکادمیک. و این برای من واقعا چیز خیلی خیلی عجیب و باور نکردنی بود که وقتی یه نفر از خارج وارد این کشور میشه و ظرف 4 سال تمام این مراحل رو طی میکنه و میتونه این موفقیت رو به دست بیاره که وارد دانشگاه بشه، به هر حال در مقایسه با خیلی از خارجی دیگه که سالها ممکنه وارد این کشور شده باشن و یه همچین موقعیت رو نتونن به دست بیارن، به خاطر خب به هر حال حالا خب برای شما با این سیستم آشنا هست، این سیستم خیلی پیچیده اینجا تو اروپا و به راحتی نمیشه وارد سیستم‌های بالای مثلا تحصیلی شد. خدمت شما عرض کنم، ولی با همه اوصافی که من خدمت شما عرض کردم اصلا به این راحتی شما رو قبول نمی کنن، نمی پذیرن. حتی من بعضی وقتا مثلا تو کلاس وقتی یه صحبت میشه، بحثی میشه، میخوام نظرم رو بگم، مثل بقیه دانشجوها وقتی یه آلمانی نظر خودشو میگه و منم شاید نظرم شبیه نظر همون طرف بوده، اما وقتی نظرم رو بیان میکنم یه جوری با هم برخورد میکنن، البته نه همه اساتید ولی بخششون اینجوری هستن، یه جوری برخورد میکنن که به حال من توی سالی که اینجا بودم این معنا رو داره. شما که از بیرون اومدی بهتر وایسی گوش کنی، ما خیلی چیز زیادی دوست نداریم از شما بشنویم. و این مسئله و نوع برخورده اجتماعی که تو این جامعه هست به هر حال باعث شده که من نسبت که به اصطلاح من در روابط اجتماعی بسیار و به شدت آسیب بخورم. از یه طرفی خدمتتون عرض کردم به خاطر همین چند سال اولی که اینجوری آسیب دیدم از طرف سیستم‌های اداره‌های اینجا و سیستم‌های دولتی که از ما یعنی از من باید حمایت می‌کردن، نه فقط از من، از بقیه همینطور.
آخه عزیز نکردن. ببین عزیزم، آخه شما من گذاشتمتون حرفاتون رو بزنید، ولی شما اگر اینجوری بخواید تو آلمان زندگی کنید کسی باهاتون خیلی رابطه خوبی برقرار نمی‌کنه. شما اولا بسیار مضطربید، بعدم بسیار وسواسی عزیز، و بعدم تازه به زبان فارسی که زبان آشنای شماست وقتی حرف میزنید حرفا تکراریه، یعنی محکم بود و یعنی 4 دفعه 3 دفعه یه مطلب رو میگید و بعدم اصلا مطلب مهمی نیست، به علاوه مسئله شما نیست. شما ببینید خودتون چه حرفی میزنید عزیز، حرفتون این است که من از کشورم گریختم، همه چیز را هم از دست دادم. اینا وظیفه شون که از من مواظبت و مراقبت کن. کی گفته؟ من تو کشور خودم، اونم در چارچوب مسائل سیاسی و یک کمی هم بار مذهبی دنیای امروز، من از کشور خودم رانده و مانده شدم، هرچی هم داشتم از دست دادم، یه دفعه زندگی منو پاک و خالی کردن، حالا اومدم اینجا میگم شما چرا اونگونه که من انتظار دارم یا میخوام شما کاری نمی کنید یا بر اساس حرفایی که من شنیدم میزنید عمل نمی کنید. خب ببینید این انتظار واقع بینانه ای نبوده و بعدم شما قرار نبوده که ملت آلمان رو یا هر جا میرید آلمانی با شما کار داشته باشه. شما میتونستید توی کلاس 30 نفره یا 5 تا کلاس 30 نفره یه دونه دوستی یا یکی کسی که نزدیک شماست آلمانی یا غیر آلمانی پیدا کنید که مثلا باش حرف بزنید، ولی قرار نبود اون 150 تا شما رو جدی بگیرن. یعنی اون انتظار و توقع واقع بینانه نیست عزیز. من همیشه این نکته رو عرض کردم، اون چیزی که ما رو به خشم و بعدن استراب و افسردگی میکشه انتظار، اکسپکتیشن، انتظار توقع. به همجاست که سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من تو در امریکا میشه این بود Ever since I last hope I feel much better. اون روز که امیدم رو از دست دادم که قصدم دیگران، احساس بهتری میکنم. من انتظاری ندارم عزیز، من امیدوار هستم، انتظار ندارم. بنابراین شما به من میگید یه سیستمی است که بسیار آزاردهنده و اذیت کننده است، حق با شماست. به من میگید بعدن من رو در یه جامعه‌ای که آلمانی هست که حالا جای گفتگو حتی از نظر کلیتش داره به این راحتی‌ها نمیپذیرن، شما میگن از اونجا بیرونتون کردن اومدیم اینجا بهتون یه غذای میدیم بخوری ساکت باشی. اینکه من میخوام سر جای خودم در ایران اینجا جا پیدا کنم یا توی جامعه شما جا پیدا کنم انتظار و حرف اخلاقی انسانی درستی است، ولی واقع بینانه نیست. واقع بینانه نیست عزیز، یعنی این شدنی نیست. من از مادرم پدرم منو بندازه بیرون، کشورم منو بندازه بیرون، یه کشور دیگه بفرمین خوش اومدی و و بعدم حالا ما کمکت میکنیم همه کارا رو برات میکنیم. چرا؟ یعنی میخوام به شما بگم این نگاه رو باید عوض کنید. و بعدم من که احتیاج ندارم در یه شهر آلمانی ای زندگی میکنم آلمانا با من خوب باشن. من قراره یکی دو تا آدمی که با من میتونن خوب باشن، من با اونا خوب باشم پیدا کنم و این میشه شبکه دوستی یا ارتباطی من. این که من برم یه جایی معلومه منو قبول نمیکنن عزیز. یعنی اصلا من خودم وقتی آمدم اینجا با وجودی که من یه فوق لیسانس و دکترامو تو امریکا داشتم، دو تا فوق لیسانس هم از ایران بود، همینجا من جایی تو محیط دانشگاهی ندارم. تازه مقارن انقلاب ایران بود و مسئله هاستیج اصلا هیچی. یعنی من وقتی رفتم یه جایی اپلای کنم که برم کار بگیرم، بعد از اون یک سالی که ویزیتینگ پروفسور دانشگاه یوتا بودم آمدم لس آنجلس و خواستم، اصلا دیدم من دنبال چی دارم میرم؟ دنبال غیر ممکن. و هیچ وقت هم ناراحت و عصبانیش هم چرا امریکایی ها که ادعای آزادی و برابری و نمیدونم دموکراسی میکنن من راه نمیدن. خب من میدونستم من این که نمیخوام به کشورم برگردم برای که میدونم اونجا جایی ندارم، اینجا انتظار دارم اینا منو بپذیرن، اینا مواظب و مراقب من باشن. پس من باید با توجه به آنچه که به من میدن مواظب و مراقب خودم باشم و شرایطی فراهم کنم که خودم اذیت نشم. ولی شما از ابتدایی که داری صحبت میکنید به جرئت میشه گفت تمام حرف شما این است که اینا خوب عمل نکردن، اینا کاری که باید میکردن نکردن، اصلا حکومت و قانون این حمایت رو نکرد، مردم هم همینطور. من حتما از قبل اگر میگفتید خدمتتون میگفتم که دقیقا همینه. واسه من انتظاری غیر از این ندارم عزیز. من که نمیتونم اینجا انتظار داشته باشم امریکا یا فارسی یاد بگیرن و با نظام ذهنی من و یا فرهنگ ایرانی زندگی کنن. اینجا همچین حرفی کسی به من نظر بیا اینجا، حتی اینجا به من بسیاری فکر میکنن این درست نیست، من بخوام اونجا که تفاوت هست ایرانی زندگی کنم باید امریکایی زندگی کنم. برای که یه واقعیاتی عزیز و شما اونا رو نادیده گرفتید و رفتید سراغ انتظار و توقع خودتون، معلوم است پا در میاد، معلوم استراب شما رو میگیره، خشم میگیره، افسردگی میگیره، در حالی که شما فکر کنید از یه جایی به یک اعتبار گریختید و یا هرچی داشته ازتون گرفتن، حالا یه جای دیگه لقمه نون به آدم میدن بخور. من 5 روز گرسنگی کشیدم، غذا نبود، یه کسی به من یه نونی میده میگه بشین، نمیخوام با تو حرف بزنم. من میگم نه، من میخوام با تو حرف بزنم و تو باید با من به عنوان یه انسان اثبات برقرار کنید. باز جملهمو تکرار میکنم، آنچه شما میخواید اخلاقی انسانی است، ولی اینا ادعای اخلاق انسان انسانیت نگردن. کی گفته؟ خب آخه عزیز من، آخه درست نیست، آخه با واقعیت نمیخونه. شما اونجا ضد اخلاق و ضد انسانیت و ضد شرافت و همه چی پاروتون گذاشتن تو کشور خودتون، زبان خودتون، فرهنگ خودتون که باش آشنا هستید، آمدید با آلمانی میگید تو بر اساس اخلاق و انسانیت رفتار کن، او آخرش میگه که من در باز گذاشتم بیاد اینجا در یه شرایطی که من خاطرم تا حدودی آسوده باشه که با مسائل و مشکلات اونا آشنا هستیم یه لقمه نون بتونه. به من میگید خیلی کارا رو بهتر میتونستم بکنم و باید بکنم، باهاتون موافقم، ولی وقتی نکردن من دلم میخواد بچه‌هام اینجوری باشن، وقتی نیستم چی کار باید بکنم؟ آدم انتظار از پدر و مادر و فرزندش نداره که شما انتظار از مردم آلمان یا حکومت آلمان دارید. روی خط باشید، بذارید برگردید.
نه، من از مردم خیلی انتظاری ندارم آقای دکتر.
از کی دارید؟ آقای
دکتر من خدمتتون.
از کی دارید؟
ببینید
نه از کی دارید؟ نه جواب منو بدید. نه نکنید این بحثا، اینجوری نکنید. شما از مردم انتظار مردمن که به شما تو سر کلاس استادتون محل نمیگذاره. ولی من بگید از کی انتظار دارید؟ من به شما میگم از کسی، هیچ کس انتظار نداشته باشی. از هیچ کس.
این موضوع اینجوری شروع نشد آقای دکتر.
اصلا بحثی نیست. خب همین جاست که نمیتونی کسی تو رو بفهمه عزیز. از چی شروع شد یا نشد؟
آقای دکتر ببینید، همین موضوع که من خدمت شما گفتم، من همین موضوع رو چند تا کسی که به حال اینجا حالا تو بحث آکادمی که من صحبت کردم به من گفتن که آره شما چه انتظاری داری؟
right.
مملکت اینجوریه.
Right. تموم شد.
منم گفتم خب کشور من که ادعای حقوق بشر،
ای بابا باز رفتی سراغ عزیز من، عزیز من، خیلی خب میکنن ولی نمیخوان عمل کنن، خب چیکارشون کنی؟ اصلا حرف تو درست، من که 4 دفعه گفتم اخلاق من کشور شما ادعای حقوق بشر نمیکنه که شما بیشتر از همه میکنی. دوم این که در اینجا ادعای حقوق بشر میکنن بر مبنای شما نمیکنن، شما چی میگی؟ خب برو جای سوم عزیز. نه 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 اینجوری به از پا در میای عزیز من، رها کن، روی خط باش، روی خط باش، روی خط باش، مرد مرد روی خط باش، شنگ رجبن با ما باش.
در تصادفی سخت و جدی تنها وکیل زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدی جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت پرریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. ایونز انترپیمنت با افتخار تقدیم میکنید. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابین، شهرام صورتی، اندی، ما، شهرام شبتله. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهرفقیری، فرامرز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید بادی تایت سخن میگوید.
بادی تایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در شکل سازی و زیباسازی اندامه که بدون برش جراحی انجام میشه. بادی تایت میتونه در یه جلسه افتادگی شکم، بازو، رانها و سایر قسمت‌های بدن رو برطرف کنه، چربی اضافه رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوسته. به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل نتایج درازمدت بسیار چشمگیری از این روش به دست اومده.
بادی تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-7777 310-276-7777.
آیا می دانستید عفونت دندان می تواند مانع از تنفس و نهایتاً موجب مرگ شود؟ عفونت دندان ممکن است بدون درد باشد و می تواند به مغز یا قلب سرایت کند. ما با چکاپ‌های سالیانه می توانیم از این عوارض خطرناک پیشگیری کنیم.
دکتر پاتریشیا بهزاد در اینی دنتال اند ایمپلنت سنتر. 323-886-3368.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
آقا با سلام و مجدد خدمت شما آقای دکتر.
جانم
خدمت شما هستم آقای دکتر. من کاملا حرفا شما رو قبول دارم و حتما هم همینطوری که شما بفرمایید. و توی این مدت هم سعی کردم واقعا اون بحث انتظار، البته من سالها بود که واقعا همین جوری سعی میکردم زندگی بکنم، یه سعی که میگم یعنی تا اونجوری که در حد توانم بود. متأسفانه خب من خدمتتون عرض کردم فشارهایی که اومد به حال اینجوری شد. حالا الان مسئله ای که هست اون حسی که همیشه شما میفرمایید، بله گذشته گذشته، از گذشته باید آموخت و نباید بهش آویخ، این کاملا درست. الان با توجه به این موضوعی که من برای شما توضیح دادم، الان شما چه راهکاری میتونید به من پیشنهاد بدین که من بتونم تا اونجایی که امکان داره، البته من خدمتتون عرض کنم من تمام توانایی ها و آگاهی هایی که داشتم، حالا بحث این که بتونم خودم رو تا اونجایی که امکان داره نسبت به این سیستم و این جامعه بتونم خود تطابق بدم که راحت‌تر وارد بشم بدون استکاک، بدون فشار. البته تا حد خیلی زیادی هم موفق بودن در مقایسه با خیلی از خارجی‌ها که وارد میشن و سالها اینجا هستن و معمولا موفقیت خاصی هم ندارن. من تمام سعی تلاشمو کردم و تا اینجا هم که رسیدم موفقم بودم، به حال وارد دانشگاه شدم، به هر حال نسبت به کسای دیگه تو موقعیت بهتری هستم، میتونم اینجا حتی کار بکنم، یه درآمد مختصری دارم که حتی اون دانشجوی آلمانی هم به اندازه من هیچ درآمدی ندارن. یعنی علاوه بر وضعیت زندگی و وضعیتی که الان دارم، حتی نسبت به آلمانی ها هم خیلی وضعیتم بهتره. اینا من بگم خدمتتون، متمرکز فشارهایی که روی من هست به خاطر حالا عرض کردم خدمتتون فشار جامعه و نداشتن رابطه، اینم عرض کنم خدمتتون، و نداشتن رابطه با دوستای زیادی هم ندارم، چون من توی شهر خیلی کوچیک زندگی میکنم که توی این شهر نهایتا 4-5 ایرانی هستن. متمرکز من خدمتتون عرض کردم توی این مدت من تمام سعیمو کردم از طریق ورزش.
خب اونو شنیدم عزیزم. ببین وقتی میگم گفتگوی با تو مشکل، تو همین حرفا رو زدی باز داری میزنی، تازه فقط یه تغییری که داد اینی که اوضاعت هم خوب. خب چه بهتر، پس ما مشکلی نداریم. بعدم رفتی یه شهری، حالا شاید مجبور شدی که کسی ایرانی نیست، ولی احتمالاً در آلمان با شناختی که من دارم با یه فاصله 1-2 ساعته شهرهای بزرگی هستن که مقدار زیادی هزاران ایرانی زندگی میکنن. خب باید شما که راحت تر با ایرانی هستید با اونا در ارتباط باشید، بنابراین شنبه برنامه رو دوری تنظیم کنید که اونجا برید، شبکه دوستی از اونجا پیدا کنید و برای خودتون جهت و هدف پیدا کنید. این در اون زمینه. دوم، با توجه به اینکه زبان رو میدونید، تو با فرهنگم آشنا هستید، به هر حال در جامعه آلمان این گونه نیست که کسی نباشه، حالا هم از مرد یا زن، برای دوستی و ارتباط رو باید تدارک ببینید و پیدا کنید. برای بسیاری از آدم‌ها هستن که در آلمان مال آلمانی هستن، همسر مناسب، دوست مناسب پیدا می‌کنن، بسیاری از ایرانی‌ها تو ایران چنین هستن. بنابراین کسی تضمین و گارانتی نداره، فقط احتمال رو کم و زیاد میکنه. ولی از اونجایی که ما احتیاج به همه نداریم، در بسیاری از موارد مثل یه دوست یک نفر و یا 3-4 تا دوست دیگه، خب اونا رو باید پیدا کرد، به مالش رفت و یافت. و قسمت بعدی هم که دانشگاهتون که سر جاشه، کارتون هم که سر جاشه، حرفتون هم این است که موفقیت دارید که برخی از اوقات از برخی از آلمانیام جلوتری در مقام مقایسه با خارجیام که کاملا موفقیت داشتید. پس بنابراین همینی که هست بسنده کنید عزیز. من و شما در دنیای زندگی میکنیم که در این گونه موارد مسئله قناعت و انقطاع مسئله اصلی و اساسی ذهنی که آدم خودشو قطع کنه از اون چی که بی خودی در ذهنش میسازه و بعدم به اون چی که داره بسنده کنه و با همون خوش باشه. برای که زیاد خواهی و یا انتظار بیشتر داشتن فقط انسان رو میتونه از پا در بیاره. بنابراین شمایی که در بعد از بالاخره کار و کوشش بسیار به اینجا رسیدید، همین رو از جانب خودتون که کار رو درست کردید قدر بدونید. همون اندازه هم که تا حدودی به شما کمکی، نمیخوام بگم کمکی، فرصتی دادن، از اون استفاده کنید و ازش به قول معروف شاکر و سپاسگزار باشید. و بعدش هم در جهت کاربرد شما، چون یا کار یا راهی من در مقابل شما بگذارم، به من بگید در چه زمینه ای عزیز، یک کمی مشخص بگید سوالتون چیه که من بدونم.
در مورد روابط اجتماعی خدمت.
اصلا روابط اجتماعی رو رها کن عزیزم، روابط اجتماعی رو رها کن، رهای اجتماعی رو ول کن. یعنی ببین عزیز، روابط سطحی اجتماعی رو باید پیدا کنی، گروه هایی که با تو در یه زمین هستن. فرض کن یه گروه اهل موسیقی، یه گروه اهل شعر، یه گروه اهل فرهنگ های مختلف، باید اونا رو پیدا کنی با اونا که یک کلیتی رو با هم شبیه و مانندی تو جهت و هدف مشترکی داری تو اونا پیدا کنین. و الا و بعدم محیط اجتماعی آلمانی خودشون رو هم نمیپذیرن. من از خود آلمانام طور که از امریکا یا در خود خودشون شهیدم امریکایی، اون ارتباطی که ما انتظار داریم با هم نداره، دوتا امریکایی یا دوتا آلمانی که من یه دفعه از ایران رسیدم، اونم تو این شرایط پر از حرف‌ها و ترس‌ها و خشم‌ها و نگرانی‌هایی که برای بسیاری در جهت خارجی ها به وجود آمده و خیلی آرام واقعا تقصیر خود خارجی هاست، برای هر کس هر جا که هست. خب اینا چیزاییست که واقعیته. به دنبال اینکه شما پذیرفته بشید در جامعه آلمان و آلمانی بشید که نباید بشید. از من بعد از 40 سال خب عزیزم، آخه پس چه شکایتی از اینکه من دنبال روابط اجتماعی
دنبال اینم که چطور میشه این فشارا رو کم کرد آقای دکتر؟ چطور میشه این فشارا رو خودم بردارم؟
هیچی انتظار خودتو بیا عزیز من تو اصلا تو دنیای بدجوری خودت هستی، یعنی ابسشن، یعنی همین فشارا رو هیچ کس از روی تو بر نمیداره، فشارا رو تو فقط با انتظار خودت میاری پایین. همین، من اون زمانی که در ایران بودم کلاس میذاشتم از 9 صبح تا 9 شب، چون میخواستم اینقدر کم قیمت باشه و نهار هم براشون چیزی نباشه، میگفتم ما به جای ساعت 12 ساعت 1 نون و پنیر و خیار میخوریم، نون و پنیر و خیار. حرف ها استدلالم این بود که بهترین غذا ساعت 12 یه لذتی داره، ولی نون و پنیر خیار ساعت 1 همون لذت داره که بهترین غذا داره و تمام. انتظار رو بیار پایین تا اینکه بخوای بگی من بهترین غذا رو میخوام یا غذای بهتر میخوام یا شایسته غذای بهترم. ما همچی دنیایی نداریم، دنیایی است که طبیعتش بر اساس ظلم حرکت میکنه. بسیاری از جوامع هم همچنان ظالمن، چه رسه به عادل و خنده‌دارتر اگر انتظار محبت داره. بنابراین همینه که
انتظاری من ندارم،
بنابراین انتظار تو بیار پایین عزیزم، بر مبنای همینی که دارن بیخودی فشار اجتماعی روی تو نیست. من اصلا در امریکا هیچ وقت احساس فشار اجتماعی نکردم، برای اینکه انتظار نداشتم امریکایی به من نگاه کنه یا جواب سلام من بده، نداشتم هیچ. بله. به اندازه سگش هم به من این نگاه نمی کرد می فهمید. رها کن عزیز. بله. بی خودی نرو.
بله. معمولا اینجا همین طوره دیگه.
خیلی خوب تموم شد عزیز من، تموم شد همینه. رایت. به همین جهت هست که مثلا انتظار ندارم و روزی که اونو بیار پایین عزیز، کارا درست میشه. به اندازه کافی توانایی ها داری، بی خودی ذهن تو مشغول این مسائل نکن، درگیر ورزش بشو، درگیر مقدار فعالیت هاشو، برو یه هنری مثلا موسیقی چیزی یاد بگیر، یه چند تا دوست هم اینجوری پیدا کن، شنبه یه شنبه تا پر کنی به امید همون شنبه یه شنبه خوب آدم میتونه 5 روز هفته رو هم بکشه. به هر حال مواظب خود باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم از شما، خیلی لطف کردید.
تمنا میکنم از
شما. من امیدوارم که هر جا هستین همیشه موفق و سلامت باشین. شما افتخار جامعه ایرانی هستید.
لطف داری عزیز دل. ممنونم از محبت. خدا نگهدار.
صبح شما بخیر. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
چنگ و نجمن با ما باشین.
سیروس تراول تقدیم میکند. یک موقعیت استثنایی با قیمت‌های استثنایی. اگر از طریق سیروس تراول با هواپیمای امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمای امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس تراول است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس تراول مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس تراول نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.sirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگر. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذا نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242 کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML، عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
مهبانگ کانون پرورش افکار برگزار می کند. از آفرینش کیهان تا پیدایش انسان، جلسه ای همراه با پرسش و پاسخ درباره آغاز و چگونگی هستی ما. سخنرانان دکتر حسام نوذری زیستشناس و دکتر علی نگری فیزیکدان. زمان چهارشنبه 13 دسامبر 2017 از ساعت 7 تا 10 شب. مکان اولمپیک کالکشن، واقع در 11301 وست اولمپیک بلوارد. ورودیه $40. تلفن تماس 949-342-5060 949-342-5060.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا میرسم که به دعوت انجمن زرتشتیان کالیفرنیا یا امریکا، نمیدونم، به حال هر جا تعلق دارن فرقی نمیکنه. من همین یک شنبه 10 دسامبر از ساعت 5 تا 8 در مرکز زرتشتیان که فکر کنم در شهر گاردن گرو هست، به حال در اورنج کانتی، ساعت 5 تا 8 کنفرانسی تحت عنوان جوانی پررنج و گنج دارم که ورود برای همگان آزاد است، دوستان زرتشتی و غیر زرتشتی و رایگان. بنابراین اگر مایلید فقط چند دقیقه زودتر تشریف بیارید. 5 تا 8 روز یکشنبه 10 دسامبر در مرکز زرتشتیان جنوب کالیفرنیا یا اورنج کانتی. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی و دیدار از جزایر مختلف باهاماس. این سفر از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه که فکر کنم 20 هست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، من خودم تقریبا 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش پاسخ دارم همراه با جمعی از هنرمندان خوب، خوانندگان و نوازندگان که برهام آقای معین، شهرام سولتی، سپیده و کامران هومن، احتمال یکی دیگه از هنرمندان خوب و عزیزم هست. بنابراین فقط از اونجایی که فقط 2 ماهی فرصت هست و با سرعت هم اینها در حال فروش، اگر مایل هستید یا میتونید به ایوانز انترتینمنت تماس بگیرید که متاسفانه شما تلفنش دم دست نرم، یا با کامرشال تراول 818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
من خوبم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من خواستم در مورد مشکلی که برادرم داره باهاتون صحبت کنم. برای بک‌گراندی قبلش بهتون بگم که ما یه خانواده هستیم که 7 فرزنده هستیم و برادر من فرزند 4 هستن. متاسفانه ما کودکی خیلی خوبی نداشتیم. از وقتی که یادم میاد پدرمون همیشه به مامانمون خیانت میکرده و ما همیشه درگیر این قضیه بودیم. البته مامانم خیلی ما رو دخالت نمیداد ولی از ناراحتیش متوجه میشدیم و خلاص یه خشم توی همه ما 7 هستش، مخصوصا برادر چهارم هم که از بچگی یادم میاد خیلی آدم عصبانی بود و همیشه داد و بیداد میکرد سر هر موضوعی که میشد و داد و بیداد راه میداخت و مثلا یادم خیلی فوش میداد، لگد میزد. حالا
من یه سوالی بکنم، یک کمی صداتون یه خشخش داره، براش کاری میتونید بکنید که صاف و یک نواخ بشه؟ اگر نه هیچی راهش کنید.
سعیم میکنم. پس الان بهتر شد؟
فکر نمی کنم، ولی دستو که ازم بفرمه.
ببخشید آقای دکتر، من نزدیکی تلفنم اما نمیدونم چرا صدا میتونم.
اشکالی نداره.
بعد برادر من الان متاسفانه یه حدود
چند سالشه؟
ایشون 42 سالشونه.
خب
و مشکل بزرگی که همان دارن اینه که سالهاست که اعتیاد دارن، یعنی فکر میکنم از 17 سالگی درگیر این قضیه بودن و الانم که به شدت آدم افسردهی شده. یعنی من سیدی های شما رو که گوش دادم از تمام اون سی تا علائمی که شما فرمودین، یعنی فکر میکنم حسیتاشو به شدت داره و یه حدود فکر میکنم 14-15 سالی هم هست که تنها زندگی میکنه و قبلا که تهران بودش ولی الان 4-5 ساله که رفته شهرستان پیش پدر مادرم، منتها بازم خونه جدا داره و تنها زندگی میکنه.
چی کار میکنه؟ شغل و کارش؟
کارم نمیکنه آقای دکتر.
از کجا زندگی میکنه؟
ببینید ایشون ساله که کار میکرده پیش برادر بزرگترم یه پسندازی رشته به گفته خودش که الان میگه یه پسندازی رشته و این پسندازو همینطوری انقدر که دیگه قناعت میکنه کم خرج میکنه این پسندازه رو گذاشته برای خودش، ذره ذره یه سودش رو میگیره، زندگیش حالا میچرخونه. نمیدونم واقعا خیلی از جزئیات خبر ندارم ولی به هر حال یعنی شام و نهارش و اینا که همه خونه پدر مادر فقط جدا زندگی میکنه و الان هم مشکلی که داریم اینه که میگه من اعتیادم رو ترک کردم، معتاد نیستم ولی ما میدونیم که قبلا که سالها فکر میکنم 15-16 سال مصرفش تریاک بوده، الان شدیدی مصرفی که میگن از این نمیدونم صنعتی ها مصرف میکنه اینا و مشکل همینه اینه که مثلا هرچی باش صحبت میکنیم یا اصلا بهش یه وقتی اهمیت نمیدیم، باش قطع رابطه میکنیم، تحویلش نمیگیریم یا نصیحتش کنیم و اصلا اون گوش نمیکنیم که من اصلا ندارم.
برای شما چه اصلا فکر کنیم میتونید روش نقشی داشته باشید عزیز؟ شما اگر من میگفتید، شما اگر میگفتید من و مثلا همسرم هر دو تا روان پزشکیم و اونم به ما محبتی داره، هفته 3 روزم میاد خونه ما ولی روش کار نمی کاری براش نمیتونیم بکنیم، گفتم احتمالاً چنینه. شما اینجا نشستید یا خانواده در ایران به یه پس مرد 42 ساله‌ای که 25 سال معتاده شما حالا میخواید کمک شما بکنید؟ اولا یک، نمیخوام اذیتتون کنم، خیلی درصد کمی از این افراد اصلا کمک میشن و کمک میگیرن. دو اگر خودش بخواد و دنبالش بره یه امیدی هست و الا اینکه کسی باش حرف بزن و قهر کنه و آشتی کنه و تشویق کنه و تنبیه کنه که هیچ وقت نتیجه نمیگیر عزیز. واقعیت شخصیت انسانی یه چیزیست که 24 ساعت باشه و شما تمام حرفی که میزنید و صحبتی که میکنید پس خود 24 دقیقه هم روش اثر نمیکنه. درامه اون 60 برابر شما داره یه جای دیگه زندگی میکنه. این همون چیزیست که سبب میشه آدم تکلیفش با آدم ها وقتی خودشون درست نیست با تصمیمشون یا حرفشون یا قولشون هیچ فرقی در ماجرا نمیکنه. شما نگاه کنید به آمارای آدمایی که به هر حال به دلیل فشار دیگران نه اونقدر خودشون مثلا مواد مخدر رو ترک کردن، یه دفعه شما میبینید بیش از 90% سال بعد همچنان گرفتاره. تازه اونایی که ترک کردن گذاشتن کنار، برادر شما که حتی درباره کنار گذاشتنش هم شکه، اونم از این همه مدت طولانی، اونم یه پولی داره. چون ببین عزیز انگیزه و هدفی برای یه جور دیگه زندگی کردن نداره. اگر شما من میگفتید که رنج بسیار میبره، سرش به زمین خورده، از پا در آمده، حالا دنبال یه راه حلیه، میتونم بفهمم. یه آدمیست یه پولی داره گذاشته بانک با توجه به بهره در ایران، داره با اون پول خیلی حقیرانه زندگی میکنه، اونم در حقیقت داره پول یا یه جوری خرج یه اتاقی رو میده که شبا میره توش میخوابه، روزا هم که یا خونه پدر مادر یا این ورانور تو خیابونا پرسه میزنه بعدم میره. اون وقت شما از هر جا کران هستید، نمیدونم کجایید، یا پدر مادر در اونجا میتونن کاری بکنن، حتما نه یه پدر مادر شما بهترین متخصصین روانشناسی و روانپزشکی بودن هم کاری نمیتونن بکنن که شما انتظار دارید یه کسی بتونه براش کاری بکنه.
اونم حرفتون قبول دارم، ولی میدونم که یعنی میبینم خیلی مستعصله، یعنی خیلی دلش میخواد شرایطش رو تغییر بده، خیلی ناراحته.
من اصلا تردید ندارم عزیز، صبر کنید، شما عرض منو توجه نکردید، من اصلا تردید ندارم. شما اگر اینو نشنیدید، من هزاران نفر شنیدم که حتی من دیدم تو کار تراپی، التماس کردن، خواهش کردن، به موقع آمدن، یه مقدار حرفایی که بهشون زدید درست و دقیق عمل کردن، کاملا رفتارشون رو عوض کردن، اما 3 ماه بعد برگشتن سر جاشون. علتش هم ماجرای جدی شخصیت آدمی، این مجموعه است که جز در شرایط خاص به نوعی مخصوص عوض میشه. درست پس که من به شما میگم من میخوام قدم رو بلند کنم، خب شما هیچ رایی نداری، تنها رایی که الان وجود داره اینه که استخون پای منو یه جا مثلا در من بالای زان بالای مچ پامو مثلا منو برن تو اتاق عمل جراحی کنن، یه سانتیمتر به اون استخون اضافه کنن، من قدم 1 سانتیمتر بره بالا. در غیر این صورت قد من همینه که هست. پس یه راههای
خب یعنی شما میفرمایید ما هیچ کاری حتی یک بار هم نمی‌تونیم. من حتی فکرش کردم که مثلا یه کمپیو بگیم که معرفی کنیم بیان حتی به زور ببرن.
خب دیگه من میفهممتون، شما برزم حرفتون درسته، شما میگید از 100 نفری که اینجوری میکنیم چند نفرشون نجات پیدا میکنم، میگم 1 یا 2 تا، ولی در این حال از اون 100 تا 50 تا شدن بدتر و یا دست به کارهای خطرناک میزنن. اینه که معلومه بعد از این همه مدت تو این سن و سال. و بعد یه مطلبی فرمودید که دقیقا میفهمم عزیز، من همیشه عرض کردم ما ایرانی ها و خیلی مردم دنیا، ولی ما ایرانی ها فکر کنیم همیشه باید یه حرفی زد، نه باید حرف درست زد، نه حرفی زد و باید یه کاری کرد، نه باید نماد کاری کرد، باید یه کار درستی کرد که مؤثر و مفید باشه. منم عرضم تمام مدت به شما این نبود که یأس برای شما بیارم، عرض من یه آدمی هستم که با واقعیت ها زندگی میکنم و کردم. عرض من این است که وقتی به واقعیت ها نگاه میکنم، منی که با هزاران نفر تو این زمین ها کار کردم، تغییر گفتار و رفتار و کوتاه مدت میشه دید، ولی باز دوباره آدم برمیگرده سر جای قبلیش عزیز. این باز دو مرتبه مثل من اونی که دلا بشم بگم کوچیک شدم، رو پنجه پام بیستم میگم بلند شدم، ولی همینقدر که عادی شدم قد من سر جایشه که سالها بوده و خواهد بود. من قرار نیست که وقتی میشینم فکر کنم قدم کوتاه شد، وقتی رو پنجه پام بلند میشم یا میرم روی صندلی میستم فکر کنم قدم بلند شد. ما اونو میبینیم و به همین جهتی که اگر یه آدمی ببینید عزیز، مردم به 3 دلیل تغییر میکنن. دلیل اول این که پوزشون به خاک مالیده میشه، درب و داغون میشن، همه چیزو میذارن کنار، نه 1% درست میشن، 100%. ببینید شما بیاد بگید من روزی 40 تا سیگار میکشم، میخوام بکنمش چهار تا، میگم برو دنبال کارید، من کمکت نمیتونم بکنم. بگید من میخوام دیگه لب به سیگار نذارم، با هیچ سیگاری که ممکنه بوی او به من بگیره، یه جایی که سیگار هست نرم، حالا میتونم کمکتون کنم. پس بنابراین تغییرات انسان تغییرات 100%، تغییرات درصدی نیست. پس فرامین شرط اول این که من پوزم به خاک مالیده شده باشه، درد و داغون شده باشم که شما دارید بهش اشاره میکنین، و حاضر باشم تسلیم بشم و بگم شما من بگید من چی کار کنم، شما از من بپرسید، من جواب درست رو میدم، بازی دیگه در نمیارم، به قول اینجا یا enough is enough، کافیست. دوم این که آدم ها حوصله‌شون از خودشون زندگی سر بره. برادر شما حوصله‌اش از خودش و زندگیش سر میره، ولی نه در حدی که بخواد براش کاری بکنه، و اونم مال آدمی است در یه جامعه فعال. یعنی اگر یه کسی بود که یه پویایی داشت، میگفتم این حال یک دست یک نواخت بیکاره‌ای که صبح بلند شه دنبال موضوع بگرده که چجوری وقت امروز رو بکشه، حالا یه ساعتی دیگه تو رخت خواب غلط بذارم، حالا پاشم دوش بگیرم نگیرم، یا آبی به سرم میزنم، پا میشم میرم خونه پدر مادرم، اونجا میگیرم میشم یه تلویزیون تماشا میکنم، یه مقدار حرفای تکراری با مادرم میزنم، یه مقدار دوز و دروغ سرهم میکنم، به اون پیرزن میگم که اون یه جوری به هر حال کمکی راحت باشه دست سر منم برداره، بعد شب که شد دیگه بیام امیدوارم بتونم بخوابم، حالا یه قرصی هم بگیرم بخوابم. خب روزی که آدم آماده شده برای که اینجوری زندگی کنه و حوصله‌اش سر میره، معلومه دنبال خطا میره، معلومه چیکار کنه امروزشو. همینجاست که بسیاری از آدم‌ها هستن که تا یه روز دو ساعت نمیتونن با خودشون تنها باشن، یا دو ساعت چهار ساعت یه وقتی رو برای خودشون بذارن و صرف کنن. باید یه جوری در ارتباط به دیگران و چسبیده به دیگران، برای این نشد اون نشد، برای همیشه برای همه چیزی مقدار ای رابطه است مقدار نم کرده دارن، یه دارم تمومش نمی کنن، همینجوری کنار میذارنش که هر وقت خواست برن اونجا. و سومی که آدم ببینه دیگران تغییر کردن و تغییر ممکنه، و در ایران هم چی چیزی نیست عزیز. در ایران آدم ها نگاه میکنم اینا 30 سال هممون داریم تریاک میکشیم، اصلا اون جو و محیط یه محیطیست که تازه آدم ها بیشتر دارن معتاد میشن و گرفتار میشن و از کار افتاده، به خاطر اینکه شرایط اجتماعی و اقتصادی و مذهبی همه داره همه رو فرو میکشه. یعنی درست یه مردابی شده که آدم ها همینجوری دونه دونه دارن توش میرن، و اون عده‌ای که توانش رو دارن و یا خیلی ها که متأسفانه ندارن تمام کوششون که خودشون به بیرون پرتاب کنن. کدام کشوری که اینقدر مهاجر داره؟ کدام کشوری که این همه مهاجرینش آدمایی هستن که ایران رو دوست دارن، ایرانی رو دوست دارن، دلشون میخواد تو کشور خودشون باشه، دلشون میخواد اونجا باشه و ناچار باید بیان بیرون، و درست مثل شنونده عزیز اول اون همه بدبختی و رنج رو تحمل کنن برای که تو جامعه آلمان بهش یه جایی بدن، بگن بیا اینجا و بتونه یه زندگی عادی داشته، عادی نون بخور و نمیری باشه، به صورت همونطور که گفتم به صورت سگم حداقل بهش نگاه کنن که محلی بهش بگذارن. بنابراین مشکل اونجاست، اینه که شما از اینجا هر جا که هستید یا پدر مادرتون هیچ کارن عزیز. شما من میگید که یه کاری براش بکنیم، من میگم بکنید، ولی اونچه که اشاره کردید کار نمی کنه. یعنی اینا رو بعد مثلا همچی توانی رو شما ندارید که یه مؤسسه باشه بیاد به زور ببرتش، و بعدم یک کسی که عادت کرده به بازی همینجوری بازی رو ادامه میده عزیز. منی که عادت کردم به زبان فارسی که دفعه از فردا ژاپنی و روسی حرف نمیزنم، بنابراین خیلی کاری نمیتونید بکنید مگر اینکه
یعنی واقعا آقای دکتر شما میگی ما همینجوری تا الان همینجوری نشستیم نگاه کردیم، از این بعدم همینجوری
آخه چاره ای ندارید، شما نه نشستید نه نگاه کردید، شما خواستید کاری بکنید نمیشه. من اصلا عزیزم شما عرض من رو متوجه بشید، من دارم یه بحث کلی میکنم، من که نه امکانات شما رو نه برادر شما رو هیچی نمیشناسم، ولی میخوام بگم بیخودی یه چیزی برای خودمون درست نکنیم که دنبالش بریم. برای شما اگر میفرمودید که برادرم 22 سالشه خیلی فرق میکرد تا 42 سالشه، هی به من گفتید یه سال درگیر مواد مخدرشه خیلی فرق میکرد کسی که 25 سال درگیر مواد مخدره، هی میگفتید تو امریکاست برای من خیلی فرق میکرد که بگید تو ایران ما توی شهرستان. اگر به من میفرمودید پول نداره،
ما آقای دکتر ببین من خودم انقدر با این قضیه مشکل دارم، میدونم که ایراد از منه، میدونم که نباید اینطوری باشم، ولی خیلی وقتا ذهنمو درگیر میکنه، خیلی وقتا واقعا شبا نمیتونم بخوام بهش فکر میکنم، حالم بده از این قضیه.
من مطمئنم
کاری براش
حالا خب من میفهمم. منم ببین باز برمیگردم سر اون حرف عزیز، ما قرار یه کاری بکنیم ولی کاری که مفیده و درسته و میشه. ما ایرانی اشکالمون که فقط فکر کنیم باید یه کاری بکنیم یا باید یه حرفی بزنیم. نه، باید حرف درست مفید مؤثر زد، کار مفید درست مؤثر انجام بده. شما اون رو من بگید حرف نرم، آنچه که شما میگید به نظر من کار نمیکنه. بله میخواید عمل کنید بکنید، بعدم به من میفرمایید، میگم بدبختانه آگاهی های علمی و تجربیات من چون یک کمی سالهای سال تو این کارم به من نشون میده مواردی از این قبیل خیلی براش نمیشه کاری کرد. ما متاسفانه این شخصیت رو آدم هست. گفتم این داستان قده، وقتی کسی اینقدر به این موضوع شده مثل موضوع قد، یه شرایط استثنایی میتونه تغییر رو موجب بشه و اینجا گرفتاری سازیست. بنابراین همچنان مشورت کنین با اونجایی که هستن، روانشناسان، روانپزشکان اونجا هستن، محیط ها رو نگاه کنین، با حرفایی که میزنه آمادگی که درش پیدا میشه یه اقدامی بکنین، امیدوارم مفید و مؤثر واقع شد. اگر شاید انتظارتون است که من از اینجا نسخه بنویسم یا توصیه بکنم، متاسفم چیزی به ذهن و نظرم نمیرسه. من توی مسائل
میتونم یه نظر دیگه ازتون بپرسم؟
روی خط باشید
کمکم کنین لطفاً.
روی خط باشید لطفاً. روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
امپرور انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در هتل افسانه‌ای پاریس لاس ویگاس شنبه 23 دسامبر با آنهایی که دوستشان دارید: عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش در اجرای استثنایی. 4 روز و 3 شب اقامت در اتاقهای دلوکس هتل پاریس و بالیز لاس ویگاس و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل بالیز فقط $199. 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
ایونزا انترتیمنت تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبین از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، سپیده و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتیمنت با شماره های 818-796-3000 و و 818-796-4000 و یا با کامرشل ترافل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، ببخشید آقای دکتر، من میخوام یه مطلبی رو دوباره باز شاید الان دعوام کنیم که چرا دوباره اینا میگم با توجه به توضیحاتی که دادیم، ولی میخوام خیالم راحت تر بشه. میخواستم بپرسم که من خیلی ناتوانی و عجز رو توی برادرم میبینم، یعنی میبینم خیلی درمونده است. خب شما فکر میکنین این یعنی خودش نمیخواد که این کار رو انجام بده؟ چون همش میگه به برادر بزرگم خیلی وابسته است، همش میگه مثلا اون برای من کاری انجام بده، دستم رو بگیره که من روبرا بشم دوباره برم سر کار یا بتونم ازدواج کنم. من میگم اگه واقعا مثلا یه حرکتی براش بکنیم به خاطر ناتوانی که داره، بازم امکانه
آخه عزیز من ببینید الان حرف شما چیه. یکی این که میگه برادرم دستم رو بگیره منو سر کار ببره، یکی کمکم کنید من ازدواج کنم. فاجعه است این دوتا. باز من خودم نمیخوام کاری بکنم، کار رو به من بدی که کردم نکردم که نمی کنم، زنم برام بگیری که کسی دیگرم بدبخت کنه. ببینید من به شما دارم میگم من میخوام برم فوتبال بازی کنم و بسکتبال، ولی پام شکسته. شما چیه من میگی؟ میگی پای شکسته رو درست کن بعد هر جا میخوای بری برو، right؟ ایشون اول احتیاطشو بذاره کنار.
قبول نمی کنه، میگه من دیگه معتاد نیستم چون یه دوره کنگره
شست ولی واقعیت چیه؟
من معرفی کردم دیگه چند ماهی رفته، میگه من دیگه از اون بعد هیچ چیزی ندارم، هیچ مصرفی ندارم، ولی ما میدونیم که دروغ.
خب پس چی میگی عزیز؟ من و شما با حرفش کار داریم یا با واقعیت؟ قسم حضرت عباسش رو قبول کنیم یا دم خروس رو؟ ببین اشکال اینجاست، اشکال اینجاست که پس اون تیکه که سهم اونه نمیخواد انجام بده. یادم این به شما میگه من از این بعد راست میگم، قسم میخوره فلان بهمون، 5 ثانیه بعد ازش سوال میکنی باز دروغ میگه. 5 ثانیه بعد خب چجوری قبول کنی تغییر کرده؟ اون که برگشت سر همون حال قبلیش. بعد اگر بهش که چرور رو گفتی گفت میترسم اگه راستشو بگم مثلا یه چیزی خراب بشه. خب پس معلومه، حرف اینه که راست بگو، هرچی میخواد خراب بشه بشه. اون ملاکشی نیست که راستی و درستی دروغ، راست و دروغ موضوعه. موضوع اینه که چیزی درست میشه یا خراب میشه. پس هر وقت لازم شد راست میگم، هر وقت لازم شد دروغ. من ملاکم گزارش واقعیت نیست، ملاک من مصلحت و منفعت یا نظرمه و این گرفتاریه. وقتی کسی همچین ذهنیتی داره گرفتاریست و متاسفانه ریشه همه اینا انکار و دروغه، یعنی نفی واقعیت. یعنی آدم ها برخی از خود مات میمونه. تو چطور واقعیت رو نمیتونی ببینی؟ تو الان به کسی تلفن کردی افتاده، میگه چطور افتاده؟ میگه نمیدونم، منم خودم متعجبم. اه خب معلومه تلفن بوده، خب دستگاه تلفن که همین الان که منم دیدم حرف بیزنی که نمیتونه بگه من اشتباه میکنم یه جای دیگه بود. خب این تلفن داره اینو نشون میده. اولین کارشون این کاره. علت چم این است که نه در تمام عمرشون همیشه دروغ گفتن، فکر کنم واقعیت رو هم که وقتی ثابت میشه میشه این کار کرد. خب یه همچی ذهنیتی اساس اعتیاده. حالا این اعتیاد میشه به مواد مخدر باشه، این اعتیاد میتونه مرتبط بشه به وابستگی به دیگران که همیشه باید به یکی چیزی چسبید.
خب آقای دکتر ما الان باید چجوری، چون میگیم ما چطور باش رفتار کنیم،
برای چه هدفی عزیزم؟ برای ببینید شما،
برای اینکه به خودش بیاد
نمیاد. تنها چیزی که او رو به خودش میاره همونطور که به شما گفتم این که خودش از خودش حوصله‌اش سر بره به صورت که بگه دیگه نمیخوام، و دومی که سرش به سنگ بخوره بگه بستم. تا اون زمان اتفاق نیفته شما کاری نیستید و اونم شد اول
میره سر خودش. خب آقای دکتر اگه این خدایی نکرد بلای سر خودش بیاره، آخه میگم خیلی افسرده.
خب معلومه میاره. معلومه این خطر هست. شما نگاه کنید، نمیخوام از 80% آدمایی که خودکشی میکنن یا یه کاری میکنن که منجر به مرگشون میشه ماجرای افسردگیه.
خب یعنی واقعا بقیه اطرافیان خانواده هیچ کمکی نمیتونن بهش بکنن که
شما چرا چونه میزنی؟ نه 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 عزیزم، نه اشکار کار اینه که اون آدم باید به یه جایی برسه که بخواد. بقیه چیکار میتونم بگم؟ اگر اینجوری بود که ما در امریکا سالی 50,000 تا خودکشی نداشتیم.
آخه من خیلی میشنوم، مثلا میگن همین مؤسسات میریم باشون صحبت میکنم، میگن که ما مثلا به زور برادرمون آوردیم، پدرمون آوردیم، پاک شدن چند ساله ترک کردن.
من اصلا نمیگم نیست.
آخه
اینا اونا برای که کسایی هستن که خودشون یه آمادگی براش داشتن، بلا نه به صرف این که آمان دیگه نرشتن اومدن. بعد آمارا رو نگاه کنید در بلند مدت غالب اونام درست نیست. بعد از اون این مؤسسات برای گرفتن پول همچین حرفایی میزن، خیلی هاشون هم یه کارایی میکنن بهتر از هیچ چی هم هست. ببینید شما برادرتون چه به میل خودش بره، چه شما فامیل به زور ببرید، چه در یه جای مثل امریکا باشه مثلا به دلایل قانونی ببرنش اونجا، همیشه احتمال هست که 1-2% یا 5% یا بیشتر بیان سالم بیرون، ولی هنوز خودشون توش نقش مهم و اساسی رو دارن و اینا کار نمی کنه. و بعدم نمیخوام اذیتتون کنم. ببینید عزیز، شما من بگید چرا مردم معتاد میشن، میگم یه دلیلش این فکره، خواستن توانستن. چون تمام آدم های معتاد یه ذهنیتی دارن که وقتی بخوام میتونم، پس بنابراین من اگر الان معتادم به خاطر اینکه خودم خواستم، یه روزی که نخوام نخواهم. گفتم نمیخوام اذیتتون کنم، وقت رادیو وقت جدی است. طرف عرق خور بود. گفت دیگه نمیخورم. گفتن نمیتونی نخوری. گفت حالا بهتون ثابت کنم. از دم عرق فروشی رد شد. گفت بفرمایید. من قبلا از دم این عرق فروشی رد میشدم، میرفتم عرق میکنم، الان رد شد. من گفتم حالا میخواید بهتون ثابت کنم چه اراده قوی دارم. میرم تو عرق فروشی سفارش عرق نمیدیم، میشینیم یه چیزی میخوریم. رفتن نشستن این چیزی خوردن. گفت حالا میخواید بهتون ثابت کنم من چقدر اراده قوی دارم. میگم ظرف مشروب بیاره ولی باز نکنه، شیشه رو بیاره، شیشه رو برد. گفت حالا میخواید به شما حتی نشون بدم بیش از این من اراده قوی دارم؟ میگم بریزه تو استکان ولی نمیخورم. بعدی حالا گفتم دیدی نشستم اینجا نخوردم، اینجاست. حالا به سلامتی این اراده قوی استکان رو داد بالا. موضوع پیدا میکنی.
پس حداقل یکی زندگی من با خودم بتونم
کنم. من چی بتونم؟
یعنی اصلا باوردون نمیشه. خیلی وقتا یعنی خودم میدونم که دچار افسردگی شدم، ولی تایم روزشم و متوجه شدم انقدر که به برادرم فکر میکنم.
خب اشتباه عزیز، میدونم خیلی ها معتقدن وای چه خواهر خوبی، ولی من اصلا فکر نمی کنم خواهر خوبی. اذیتتونم نمیخوام بکنم، عذیتتونم نمیخوام. پافشاری شما سر این مسائل نشون میده که مشکلی که برادر داره شما خفیف شده.
چی متوجه
نشدم؟ مشکلی که برادر داره شما خفیف دارید، واقع بین نبودن و دنبال یه میان بر زدن برای حل مسائل. درست بس کاری که میخوایی یه ساعته بکنی میخوایی نیم ساعته بکنی. من حسنیت شما رو، خوبی و حتی مهربونیتون رو متوجه هم، ولی مثل اینی که من برگردم بگم چون مادر من از همه من مهربونتره اون بیاد تو اتاق عمل من عمل کنه، بیاد اون چه من کشته. شما هم گید من دختر خوبیم، مهربونم، قاهر خوبیم، انسان خوبیم، همه را قبول دارم، ولی با خوبیتون که مشکل واقعی رو نمیتونین حل کنید. مشکل واقعی یه مسئله جدی است. حرف من هم نیست که قطع امید کنید، حرف این است که برادر بیاد بره با یه روانشناسی یه تعهدی به شما بسپاره، من هفته دو دفعه میرم با روانشناس، شاید بعد از 6 ماه روانشناس بتونه به یه جایی برسونتش که خودش حاضر باشه داوطلبانه بره تو این مراکز، و شاید بعد از اینکه از اونجا اومد بیرون یه روانشناسی دنبالشو بگیره هفته دو روز ببینتش بتونه کمکش کنه و نجاتش بده. اون راه هست، ولی مهم اینه که من و شما حاضر باشیم یه سال صبر کنیم.
نه متاسفانه حاضر نشو، چون برادر بزرگترم خیلی به روانشناس معرفیش کرد، چندین بار بهش گفت کلاساشو برو، ولی یه بار میره یه بار مسخره میکنه مثلا اینجوریه.
شما که عرض من شنیدید، شرط من چه؟
بله. خیلی از لطفتون ممنونم آقای دکتر.
متاسفم عزیز، چون من متاسفانه به من گفتند و خودم به خودم میگم واقع بین باش، نه رویایی نه تخیلی، باور من متاسفانه اینه که امید واهی یا فالس هوپ به مراتب بدتر از ناامیدیه، بنابراین نمیخوام به کسی امیدی بدم وقتی که میبینم امیدی نیست. به من میگید دریچه‌ای و درهایی هست، راههایی هست، میگم بله، ولی باید همه قدم ها برداشته بشه عزیز. شما روزی میتونید مهمون دعوت کنی که خونتون آماده باشه، ساعت رو همه بدونن، غذا رو حاضر کرده باشید، به تعداد اون آدم ها بیان. روزی که معلوم نیست کجا باید بریم، چه ساعتی، چه روزی، غذایی هم در کار نیست، کدام مهمون؟ به حال مواظب خودتون و عزیزانتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من خیلی خوشحال شدم، ممنونم از لطفتون، مرسی به وقتتون رو دادید، متشکرم. خدا
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این اعداد رو به خاطر بسپارین، 14 4 18، یادتون نره 14 4 18.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌م رو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی. برای درمان واریس با مدیکر پی پی او دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیبرلی هیلز، انسینو، بلندل و ایروین. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال های این ماه، آلتراپی برای ناحیه پیشانی و دور چشم $650، جوویدرم آلترا پلاس اکس سی $399.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگی، پذیرایی گرم و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی از کیترینگ بهار میشن بیاهو.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا آسایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندان هایتان ناراحتی؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، می تواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من یه سوال کلی داشتم با مسئله پرخاشگری و عصبانیت همسر که شاید یه استراتژی برای ایشون برای رسیدن به خواستهاشون باشه چه باید کرد؟ به خصوص این مسئله ممکنه تشدید بشه در دوره بارداری.
خب اون مطلبی که می‌فرمایید در دوره بارداری به دلیل تغییرات بسیار هورمونا و غدد و اینها بیشتر اوقات منفیه یا شاید همیشه منفیه، یعنی افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت و استرس و برخی از اوقات بیقراری و همراهش با بیخوابی و تغییر در اشتها و انرژی و همه اینا رو به دنبال خودش داره عزیز. بنابراین معمولاً این شرایطی میشه که برای بسیاری با وجودی که ممکنه در شرایط خوب زندگی خوشحال از حاملگی و داشتن فرزند باشن، ولی خب فشاری معمولاً اونم به صورت بد و منفی به خانم ها تو این دوران وارد میشه. این که اوضاع بد بدتر میشن متاسفانه یه واقعیته، اما چون میخوام شما یه ذره صحبت کنید، وقتی که شما نگاه میکنید به هر گفتگویی درباره این که با خشم و عصبانیت دیگری چه میشه کرد، این مطلبی که با شنونده عزیز قبلی داشتم تقریبا هیچ. فقط بسته به اینه که کیه و شما چه هدفی دارید. یه زمانی هست که رئیس منه اون آدم و ضمناً من جای دیگه هم کار ندارم، از اینجا برم بیرون زندگی اقتصادی من به هم میرزه، تحملش میکنم. یه زمانی است کارمندی است، خیلی هم به هر حال برای من مفید نیست، بود و نبودش هم فرقی نمیکنه، جانشین داره، اخراجش میکنه. بنابراین برمیگرده به این که کی میخواد چی کار بکنه و چه هدفی داره. ولی اصولا پاسخ اینه که ما هیچ راهی برای تغییر دیگری یا اینکه کاری بکنیم که دیگری به میل ما عمل بکنه نداریم. یعنی اون یه مانورایی است که غالب اوقات خود فرد باید یا فریبش رو بخوره، گولش رو بخوره، یا به دلایلی در کوتاه مدت یا اصولا بلند مدت و همیشه بهش رضایت بده و ایلا کار نمی کنه. اینی که بیاد فرض رو بر این بگیریم، فرض کنید بانوی حالا در دوران قبل از بارداری یا بعدش دوچار حالت خشم و عصبانیت، هیچی، یه مقدارشو باید متوجه بود به خاطر اون شرایطه، ولی وقتی خارج از اونم هست به هر حال مثل هر موضوع مورد دیگری است. حالا اگر یه مقداری مشخص تر اگر مایل هستید بفرمایید یا پرسش نه کلی که اشاره کردی داشته باشید، من در خدمتتون هستم.
حتما. من شاید برگرده به قبل از بارداری هم، و اینکه از این طریق شخص خواستهاشو همیشه به کرسی میشون و به چیزایی که میخواست میره. در نتیجه الان به عنوان یه عادت در اومد. من
خب بسا این ببخشید منو، این خشم و عصبانیت یک در جهت چه خواستهایی بود؟ خواستهایی بود که فقط توقع بود، خواستهایی بود که سلیقه بود، خواستهایی که به هر حال انتخاب بود، یا یه خواستهای جدی؟ و بعدم این خشم که حالا اون یه احساسه و معنی نداره، عصبانیت چگونه خودش رو نشون میداد؟ گریه میکرد، فحش میداد، حرف زشت میزد، برخورد فیزیکی میکرد، چیزی میشکست، قهر میکرد، چه میکرد؟
میتونم بگم هر سری متفاوت بود و تمام این مسائل رو دیدم من.
اوکی. ببینید من اگر شما سیدی خشم و عصبانیت من اولا حتما پیشنهاد کنم بشنوید، اونجا خدمتون عرض میکنم. یه دلیلی که آدم ها خشم و عصبانیت برای که میبینن کار میکنه، برای که ما سه تا چهار تا بچه داریم مثلا حرفی میزنیم، دعوا میکنیم، یه کاری میکنیم، پدرمون میاد یک نعره میکشه، یه دادی میزنه، ما همه خاموش میشیم، بعدش رسه به ما میگه برو بخواب، بخواب، برو تو اتاق میریم. ببینیم با عصبانیت کار میشه، که حرفی که میزنید بسیار درسته. یه دلیلی که آدما عصبانی میشن به خاطر این فکر کنن عصبانیت اونا رو به هدفاشون میرسونه، به جز یکی از استراتژی ها یا تاکتیک های کارشونه برای رسیدن به هدفاشون، یعنی یه مانوره. و متاسفانه وقتی اینه اونا انجامش میدن خیلی بیشتر، ولی حسنش اینه که چون یه انتخابه خیلی راحت تر میتونن اون رو کنار بگذارن.
ما تا الان به فرض یه زندگی رو داشتیم، هر طوری بوده باش کنار اومدم و ایشون به خواستا رسیدن، مشکلی نیست. تا الان گذشته گذشته، ولی پیشرفت تو این مسئله زندگی مشترک مقداری شاید با همچین تجربه‌ای که هیچ تغییری من نمی‌بینم تو.
نه نه، گذشته اینجا در نگذشته. ببینید عزیز، نه مفهوم گذشته، گذشته مال مفهومی نیست که من یک کسی یه جایی یه کاری برای من کرده و من دیگه بهش نه فرصت میدم نه اجازه، من خاکش میکنم میره مثل آدم مرده. من 5 سالم بوده یا 25 سالم بوده یا 45 سالم بوده، چیزی شده گذشته در گذشته. ولی گذشته که ادامه پیدا میکنه که گذشته نیست، حاله. یعنی چیزی که شما الان دارید میبینید، تکلیف کار مشخص است و اون این است که شما یک کسی بهتون حرف زشت زده یا یک کسی به شما دروغ گفته. در این حالی که باز حرف زشت نزنه و دروغ نگه، اینجا گذشته و حال آینده یکی هستن. این درست مثل اینکه شما بیاد بگید این آدمی که رفته مهندسی خونده مال گذشته است، در گذشته شما مهندس نیست، هم حرفی نمیشه زد. ببین این حرفا سر جای خودشه. گذشته در گذشته یعنی یه اتفاقی افتاده تموم شده رفته و دیگه نه تکرار میشه، و الا اگر قرار تکرار بشه که اسمش گذشته نیست، در حقیقت دقیقاً حاله. بعدم تازه بسیاری از اوقات با تکرارش در حقیقت همه گذشته رو به نوعی مطرح میکنه. بنابراین گذشته در گذشته معنا مثل این که شما یه کسی رو بکشید بعد بیان بگیرن تو میگی گذشته در گذشته. خب گذشته در گذشته، ولی شما هم در میگذارید این که کسی رو کشتید. بنابراین مهمش ارتباطشه. اینی که شما من میفرمایید، حالا شما حتی یه جمله گفتید که هیچ جمله درستی نیست از نظر ارتباط انسانی. من به هر حال یه جوری مثلا اینا رو گذشته یا تحمل کردم یا تموم شد. نه نشده. برای که چطور ممکنه زخمایی که ایشون به شما و خودش زده تموم شده باشه؟ آسیبا سر جاشه. مشروط. ببینید همیشه حرف اینه که یه آدمی میتونه به خاطر خوبی و یا سادگی، خوبی سادگی مهربونی، یک کسی رو فرض کنید باور کنه، ولی وقتی که دید دروغه که از این بعد نمیتونه بگه حالا دروغو میذاریم کنار، خب دیگه حالا از این بعد شما ناچار باید همیشه مواظب باشید راستی و دروغه. و خیلی ها اینجا دیگه نمیتونن زندگی کنن، برای که یاد گرفتن فقط با اعتماد و اطمینان زندگی کنن. اگه قرار باشه بخوان هر وقت هر کسی هر چیزی گفت سوال کنن که راست میگه یا دروغ میگه، که دیگه همه چی از بین میره. بمجاست که پایه تو اون اطمینانه. شما به من میفرمایید که مثلا همسر من از من یه چیزایی میخواد و درستم نیست، مناسبم نیست، ولی با عصبانیت اونو میگیره. بعد بگید این گذشته در گذشته. کجا در گذشته؟ الان باز امروز چه میکنه؟ گفتم خیلی از بدم بفرمایید.
یعنی چون هر سری خواستا متفاوت بوده و
آخه اون گذشته نیست، از موضوع چیزه. من قبلا به این دلیل حرف زشت به شما زدم که پول ندادید، امروز به این دلیل که به مادرم احترام نذاشتید، پس فردا به خاطر اینکه بچه‌ها رو به موقع نبردید مدرسه. موضوعا که تعیین کننده نیست.
بله.
حالا به هر حال اون بحثو چون از عرایض من برخی از اوقات دوستان برداشتی که مورد نظر من رو نمی‌کنه. گذشته در گذشته ما رو گذشته است که تموم شده و به خودی من به ذهنم نمیارم اون ببرم. به همجاست که برخی از اوقات به آدما میگم یه کاری رو خراب نکنید. چون وقتی خراب کردید در ذهن میمونه. دیگه به این راحتی‌ها نمیشه خاکش کرد. حالا اون که بحث دیگه است. حالا الان شما در مقابل ایشون احتیاج به کمک دارن عزیز. ببینید من تو سی دی با یعنی انگر منیجمنت یا خشم و عصبانیت که 8 ساعته تمام همین مسائل رو مطرح میکنم. حتما توصیه میکنم شما و ایشون بشنوید. اصلا ببینید موضوع اساسا چه هست. ولی اینکه دیگری چه کار میتونه بکنه دایرهش خیلی محدوده. حرفایی هم که ما میزنیم این است که شما برای اون آتشی که الان به پا شده هیزم یا بنزین تازه نریزید. برای اینکه بتونین خاموشش کنین غالب اوقات دست شما نیست. چون آدم‌ها با انتخاب عصبانی میشن، آدم‌ها خشمگین میشن به خاطر باورها و اعتقادات و انتظاراتشون. ولی آدم‌ها خودشون رو عصبانی میکنن. آدم‌ها هیچ وقت عصبانی نمیشن. پس بنابراین همونطور که شما میگید و به درستی برداشت کردید، مانور ایشونه برای رسیدن به هدف‌ها. مثل بچه‌ای که میگه من بستنی بدینم خوش میرزه زمین. یا سرش میزنه به در دیوار یا پاشو میکوبه زمین یا گریه میکنه یا مثلا مادرش رو میزنه. خب از نظر علمی هر وقت شما به این بچه بستنی بدی در حقیقت تشدید کردید، تقویت کردید، تایید کردید اون کارشو و به همجاست که غلطه. بنابراین ارزوان همیشه در ارتباط با بچه ها چی بوده؟ فرزندتون از شما بستنی میخواد. بلافاصله فکر کنید که این یه جوری ممکنه بگیره از شما یا نه. و اگر فکر میکنین ممکنه بگیر اصلا بگیر چه خوب شد گفتی مردم میخواستم به تو بستنی بدم بیا دعوا را نندازی چون شما بازنده ای. اگرم یه چیز خطرناک بد غلطه ایست که در تجاوز به دیگری است خون هم گریه کنه با جلوش ایستاد را بشنده. اما شما نمیتونید بچه که میگه اینو میخوام و بگید نه گریه میکنه بهش بدید. شما از نظر علمی فقط و فقط اون رینفورسمنت و تشویق و تایید شما روی گریه کردنه. حتی یه پیام بهش میدید از این بعد هر وقت گریه کنین چیزی که میخوای میگیری. و به همجاست که در این گونه موارد اصلا نباید کوتاه اومد. به همجاست که پدر و مادر قراره یه شرایطی رو به وجود نیارن که در معرض این وضعیت قرار بگیرن. بنابراین من اگر دیدم توی مهمونی به پسرم بگم بیا بریم یه حرف زشتی میزنه اصلا بهش نمیگم. اصلا خرابم شد، شب شد، دیرم اومد، اومد، فردا نتونسته برسه رفته. چون فرقی نمیکنه. من بهش بگم یه چیزی میگه، منم جلو همه خودم اذیت میشم و خجالت میشم و بقیه هم همینطور، اونم که نمیاد. خب بس برای چی بگم؟
دقیقا یعنی ما مقایسه میکنیم با بچه ها وقتی گریه میکنن اگه خواستشون برآورده نشه باز گریه میکنن، ممکنه که مشکلاتی برای خودشون ایجاد کنن و
اصلا فرقی نمیکنه. من چرا اصطلاحی میگم خون هم گریه کنه؟ من اگر ببینید عزیز، ما تا اونجایی که ممکنه باید بچه ها نگیم. روزی هم که گفتیم نه باید بتونیم پاش بیستیم و به هیچ وجه بهشون اون اجازه مانور رو ندیم. من خاطرم از بخصم پسر کوچکم میگفتم تا نگی لطفن که نمیتونست بگیم لفتن، تا نگی لفتن به اینو نمیدم. با گریه و نمیخوام نق و غر و اصلا کار نمیکنه با من. بگو لفتن بدید من بد میدم. لفتن بدید.
دقیقا. یعنی اگه نگفتیم، اگه مخالفت کردیم
باید پاش بیستیم، ولی باید مطمئن باشیم حرفمون درسته. چون همیشه قراره هرچی بچه ها میخوان بهشون بدیم، ولی روزی که میگیم نه جان خودتون شمایید که ملاکی
خود من
right. و به همجاست که اگر آدمی هستید نادان یا اشتباه میکنید ما مسئله داریم. بنابراین شما به من ببینید، شما اگر با کار پرورش تعلیم تربیت من آشنا باشید، من معتقدم از 100 تا چیزی که پدر مادر و بچه‌ها میگن نه 90 تاشو باید بگم بله. اصلا دلیل نره بگن نه. حتی میگم اگر یه ذره اشتباهه، یه ذره بده، یه ذره خوب نیست، همچنان موافقت کنین. چون رابطه رو حفظ میکنه، جا رو برای موضوعی مهم برای شما باز میگذاره. ولی اونجا هم که گفتید نه نه، پاش باید بتونید بیستید. و اگر اونایی که خوبه رو بشوید، بچه‌م آخه یه موجود بیمار که نیست. ما بیمارش میکنیم. اصلا فرضی که انسان موجود بدیه که حرف درستی نیست. اون کسانی که میگن تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر، آدمایی هستن که معتقدن بچهای ما نه تنها گاون نه تنها خرن، هر دو تاشن. و بنابراین معلومه چوب تر میخوام. به همینجاست که باز جمله‌مو تکرار میکنم، از 100 مورد حتما 95 تاش پدر و مادر، 90 تاش باید بگن باشه، و اون 5 مورد دیگه هم یا یه توضیح میخواد، ولی اگر گفتن نه باید پاش تا آخر بیستن، ولی بیخودی نمیتونن بگن نه، ولی که یه جای دیگه آسیب میزن. الان در خصوص همسرتون هم دقیقا ماجرا همینه، چون هم که گفتید حالا مهم نیست اینجوری گذشته، در حقیقت شما یه که رینفورس کردید نتیجه گیری که ای بسا خودشون اصلا بهش واقف نیستن ها. هیچ وقت بچه نمیشه بگه من دفعه قبل گریه کردم به من دادن، نه اصلا اتوماتیک تو مغزشه، یه چیزی میخوای بهت ندادن گریه کن. چرا گریه کن؟ برای که دفعه قبل گریه کردی و جواب داد. مغز این تصمیمو میگیره. خود بچه‌ها میگه باز بازی درآوردی بیخودی گریه میکنی، نگاهتون میکنه که نه من غمم گرفته دلم میخواد گریه کنم، اصلا زیر بار حرفتون میره و حقم داره، برای که نمیفهمه شما رو. این درست پس که شما فرض بفرمایید که بوی عطری رو میشنوید داره کسی میفته، اون آدم که نمیاد اینجا نقش ایفا کنه، تو مغز شما بو یا اون بو با اون آدم برای شما شرطی شده، هر وقت بوه بیاد اون آدم هم میاد، برای که این دوتا یکی هم. بنابراین لطفاً اون سی دی رو بشنوید یا دیویدیش رو ببینید. همسرتون همینطور، برای اینکه اون چیزی که زندگی زناشویی رو از بین میبره مثل سمه عصبانیت، عشق رو به بی‌تفاوتی، رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه، رابطه رو به تنفر میرسونه. بنابراین اصلا شوخی نداره موضوع، و بعدم هیچ وقت ماجرای خشم و عصبانیت یه موضوع مجرد جدا نیست عزیز، پایش استراب، افسردگی، استرس، بیقراری، وسواس، چیزای دیگری هم توش هست. ای فقط عصبانیت بود که ما با یه موضوع رو برو بودیم.
یعنی من یه برداشتی که دارم از قضیه، ممکنه یه سری چیزا نیاز باشه واقعا در اون لحظه، و خب اگه من در توانم باشه میتونم برآورده کنم و بله میگم بشه، ولی اگه نتونم و بخوام بله بگم و با مخالفت رو یعنی بخوام نبگم و با مخالفت رو برو بشم، در نتیجه میگم بله و خودم میبرم تحت فشار.
خب اون درست نیستم. خب این نشان دهنده اینه که یه کار بدی رو شما دارید تایید میکنید. و ببینید عزیز، نمیخوام وارد این بحث بشم، متاسفانه من تا به حال گفتم به یک اعتبار شما تحمل میکنید یا ازش میگذرید، به قول من گذشت میکنید، اصلا مفهوم دیگه‌ش اینه تحمل گذشت. من همیشه عرض کردم من هنوز تو عمرم ندیدم آدمی تحمل کنه و گذشت داشته باشه. من تو عمرم ندیدم. تمام کسایی دیدم لطفاً اذیت نشید. 4 تا نون نحس تاریخه: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. نمیدونم با چیکار کنم، تازه بدونم نمیتونم چیکار بکنم. من نیازمندم به یه چیزایی، نگران یه چیزایی. شما میگید این 4 تا نون نیست، هیچ کس هیچ کس رو تحمل نمیکنه، هیچ کس از هیچ کسی نمیگذره. مثلا ندیدم هنوز کسی به خاطر بچه تو زندگی زناشویی بمونه. هر کس هست شمارش رو بده، من اینجا خودم میارمش رو خط. نیست. نادانی، ناتوانی، نیازمندی. درست فکر کنم مثل دیروز بود، خانم حرفش این بود که من به بچه 8 ساله داشت، ولی جدا بشم من چجوری زندگی کنم؟ خب نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، هر 4 تاش بود، هیچ رای نداری. بنابراین نمیخوام شما را اذیت کنم، شما یا نادانید یا ناتوانید یا نیازمندید یا نگران. حتی میتونه نگرانی شما این باشه که در شرایطی که ایشون حامله است، این که من بیشتر عصبانیش کنم بهش بگم نه، به بچه آسیب میزنه، نگرانیه دیگه.
خب این نگرانی میشه دقیقا.
right. ولی خب این نگرانی نمیتونه مبنای بقیه چیزا تو زندگی باشه. ولی این مورد رو میشه کوتاه مدت فهمید. برای کی گفته که تنها راهش تسلیم شدنه؟ چرا من انگر منیجمنت رو گذاشتم؟ برای که تنها راهش این نیست یا سیاه و سفید. جان؟
این باوری که ایشون
بهش
رسیدن، یعنی
خب نه دیگه. نه
نگرانی ایجاد کنن و
خود خب بنابراین من نه نگرانی کسی من رو نگران میکنه نه احساس گناه. شما الان بدون بگید حرفای تو من رو ناراحت کرد، میگم کردی که
نه، واقعیت خب آدم چرا
نه میخوام بگم موضوع. بنابراین عزیزی مقداری باید بیشتر بدونید و لطف کنید نه تنها سیدی ترس و استراب و افسردگی و استرس، خشم و عصبانیت رو هم، چون اینا مقدر اولی استراب، دومی استرس، سومی افسردگی، چهارمی خشم، روی هم 28 ساعته. برای که وقتی آدم تو مثلث زحمت و نکبت گیر میکنه گرفتاره. این مثلث یه سمت یه ضلعش استراب ورش افسردگی این ورش خشمه مثلا چم استرسه. اینا آدم هم دو جورن، یا توی مثلث رحمتن واقعیت و مسئولیت اخلاق، یا توی مثلث زحمت واقعیت اون چی که واقعیته، مسئولیت مناسب با اون واقعیته و رعایت اصول اخلاقی. روز که آدم تو مثلث رحمت نیست، تو مثلث زحمت. لطفا اینا رو مقدار بیشتر باش آشنا بشید. من شنونده عزیزم از ساعت 9 روی خط بودم، مایلم ایشونم بیارم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
حتما من فرصت میدم به دیگران هم دسته. چون خود منم رو خط خیلی بود. ممنونم از وقتتون و واقعا ما جامعه ایرانی از شما و راهنمایی شما و آگاهی رسوندنتون به تمام ماها ممنون هستم.
لطفا
ممنون.
خدا
نگهدار.
چنگ و نجمن با ما باش.
در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی علی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضلی واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای بابا جون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
عجب ماشین هانده ای گرفتی، طراحی توش چقدر شیکه، جادار، بزرگ.
آره واقعا ازش راضیم. حالا جالبه بدونی با هر گالون بنزین 59 مایل، باورت میشه 59 مایل میتونی باش رانندگی کنی؟ تازه باتریش هم لایف تایم وارانتی داره.
چه عالی. از کدوم دیلرشیپ گرفتی؟
از آلن هاندای تو لاگونا نیگل.
مدلش چیه؟
هاندای آیونیک هایبریده، موتورش هم 10 سال یا 100 هزار مایل گارانتی داره.
یه دنیا ممنون، حتما میرم برای لیز یا خریدش.
نمایندگی رسمی آلن هاندای در لاگونا نیگل اورنج کانتی به مدیرعاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش و لیس اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahondai.com.
قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم، این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مرد رو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد آدم جلوی ششش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطوح آمده اید، با پیام کهن باش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010 310-488-2010.
با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
مرکز عملیاتی کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس در خدمتگذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن، مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه، فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است، فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه، بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی؟ از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855 996 2966.
رامین آریان بفرمایید.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 خیابان بنوه، shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا میرسونم که به دعوت انجمن زرتشتیان جنوب کالیفرنیا در اورنج کانتی، من این یک شنبه 10 دسامبر از ساعت 5 تا 8 سخنی درباره جوانی پررنج و گنج دارم. ورود برای همگان آزاد هست، دوستان زرتشتی و غیر زرتشتی و رایگان. بنابراین همین یک شنبه 10 دسامبر در فکر می‌کنم شهر گاردن گرو باید باشه، در حقیقت نقطه شمالی اورنج کانتی. اطلاعات رو میتونید دریافت کنید. 5 تا 8 جوانی پررنج و گنج. همچنین ما یک سفر 4 شب و 4 روزه داریم از میامی به جزایر متفاوت باهاماس که از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 فوریه ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ دارم همراه با جمعی از هنرمندان و یعنی خوانندگان و نوازندگان خوب و عزیز، آقای معین، شهرام سعادتی، کامران هومن و سپیده. احتمال هنرمند دیگری هم هست. به هر حال اگر مایلید زودتر اقدام کنید، چون 2 ماهی بیشتر فرصت نیست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایی. الو.
الو.
بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، ممنونم که این همه روی خط موندی.
خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون و خوشحالم که باهاتون حرف میزنم.
لطف دارید عزیز جان.
آقای دکتر ببخشید، من سوال اولم اینه که من همسرم الان از یه بچه 6 ماهه دارم الان و همسرم تا 11 ماهگی از بچه تیکر میکنه و اگر بخوایم سویچ اوور کنیم، یعنی من تیکر کنم از بچه، خواستم ببینم این آسیباش در چه حد.
نه آخه آسیب در اینه که شما نبودید، برای که وقتی شما نبودید بمرن یه شیر خودتونم بهش ندارد
و اصلا نمیتونستم شیر خودم بدم چون بچه کالیکی بود متاسفانه. و این مشکل باشه.
نه متوجهم. برحال حالا وقتی نمیشده که نمیشده، برحال مادر یه موجود دیگریست در ارتباط با بچه، به درحالی که میدونیم، وارد بحثش نمیخوام بشم، ولی همسرتون بوده. ولی مهم اینه که شما اونجا نقشی داشتید، فقط این سویچ باید درست بسته. این میمونه که فرض کنید الان 80% ایشون هم 20% شما بشه 70 و 30، یک کمی ایشون باشن و به تدریج ایشون بشن اون 20 و شما بشید 80. یعنی نمیشه یه دفعه از فردا عوضش کرد. یعنی فرض بفرمایید اگر شما قراره برگردید خونه، شنبه یه شنبه ایشون کمترش کنن، یه شنبه یک شنبه دیگه هم باز کمترش کنن، بعد هفته بعد ایشون مثلا اگر سر کار میرن و شما برمیگردید به خونه. این که یه خبرای و خطرایی هست هست، ولی کارش نمیشه.
الان هم همینطوریه، وقتی که من خونه نیستم ایشون تیکر میکنم، ولی وقتی که من از سر کار میرم منزل، حتی ویکند و هالیده اینا همش 24 ساعته خودم هستم.
خب بنابراین اگر چنینه آسیبه خیلی خیلی کمتره در یه همچی جا به جایی او برای یه مدتی. ولی البته شما باید همه کارهای پدرش رو براش بکنید. مثلا فرض کنید اگر پدرش قلقلکش کنه شما اون کارو بکنید، چون بچه کاری نداره کی این کارو میکنه. میخواد نیاز عین هم باشه. اگر باباش فرض کنید میبرتش تو وان، شما حتما نه اینکه بگید من حوصله وان ندارم، یعنی شما ببینید برای مدتی باید مقلد و پیرو همسرتون باشه هر کاری شو. اگر ایشون فرض کنید بچه رو با آب گرم یا نیمه گرم تمیز کرده، شما هم کار بکنید. شما نمیتونید این داشت باشید برای سلامت بچه آب سرد خوبه، البته خوب نیست. یعنی
آقای دکتر من یه چیز الانم همینطوریه، ولی اینکه من وقتی که صبحا پدرش زیاد خب بغلش نمیکنه، بیشتر تامی تایم و رو زمین و اینا اکتیویتی انجام میده، و به محض اینکه من میرسم منزل این خیلی دوست داره من بغلش کنم و باهاش
در هر حال
بغل من بیشتر باشه.
خب معلومه برای که بچه‌ها انتخاب میکنن با کی با چی کار کرد، اینه که خیلی از وقت سراغ مادرها برای بستنی میرن، سراغ پدرها برای پول.
خب من الان باید مثلا خب همون که بغلش نمی کنه روزا من باید بازم بغلش نکنم.
شما حتما باید بکنید چون اون کار کار درستی نبوده، بله او شما رو با بغل میشناسه. بنابراین بعدم ببینید تو این گونه موارد قرار نیست شما تصمیم بگیرید، بچه تصمیم میگیره. همینجاست که عرض با این است که وقتون بچه فرض کنید 6 ماه 8 ماه همینقدر که نشون داد میخواد بغلش کنید باید حتما بغلش کنید، و اون زمانی که به خودش یا شما یه فشاری ورد که منو بذاری زمین باید بذاری زمین. بنابراین اون تعیین کننده است.
خب این داره سنگین و سنگین‌تر میشه وزنش.
بنابراین برید یه مقداری ورزش کنید قوی‌تر و قوی‌تر بشید. بله به شما در این نره وقت چیز کنید، شما از این به اصطلاح کیسه یا بگا بگیرید بذارتشون تو تمام مدت با خودتون این ور و بر برش دورش نمیشه.
اوکیه، یعنی
کاملا
بغلی نمیشه منظورم.
بغلی وقتی میشه که بچه رو باز خود بغل نکنید. شما اگر سی دی منو بشنوید همه اینا رو
توضیح دادم. به خدا آقای دکتر من همه رو
بنابراین نمرتون صفره برای که اونجا توضیح دادم. فقط بچه بغلی میشه و لوست میشه که بعضی وقت هست بعضی وقت نیست.
چون بچه کالیکی بود
فرقی نمیکنه، اونو متوجه هستم. وقتی بچه کالیکی مقدار آسیب خورده و میخوره.
بله. یه مشکل دیگه هم من داشتم، از سیدیاتون خوب گوش کردم و اینکه خب از 4 ماهگی بعد عادتش میدادم مثلا سلف سوتینگ داشته باشه، یعنی خودش بتونه خودشو بخوابونه.
4-5 ماهگی right.
آره، ولی چون این بچه کالیکی بود بعد خودم میخوابونم و قلم و اینا، ولی الان که بهتر شده دارم سعی میکنم که بسونم
به تدریج. ای بتونید موفقیت بزرگه. ببینید عزیز، حرفایی که من میزنم در شرایط عادی برای پدر و مادر عادی، در بچه عادیه. وقتی یه بچه کالیکی هست و مشکل جهاز هاضمه داره، بیرفته خیلی از این قواعد به هم میخوره. در همین جهت است که شما قرار نیست که به اون، شما به اون سمت میرید، یعنی حرفی که میزنید درسته، شما به تدریج کاری میکنید که خودش بخوابه. غالب اوقات هم ممکنه در آغاز موفقیت چندانی پیدا نکنید یا هرگز پیدا نکنید، ولی یه اشتباه ناپذیر بوده اون روزی که بچه کالیکیه که نمیشه بغلش نکرد. او تمام قاعده رو به هم زد. ما قرار بریم سر کار، ولی اگر مریض شدیم ببینیم سر کار، ببینیم بیمارستان، تازه نه تنها کار نمیکنیم، کار برای یه ده دیگه هم درست میکنیم.
خب الان من میذارمش تو تختش مثلا 8 شب و اینا، مثلا همون لایت کما، مثلا موزیک براش میذارم، داستان میخونم و اینا، بعد 8 شب میذارم تو تختش، میخوابه تا 8:30 بلند میشه با گریه شدید.
آخه نخوابیده خوب، یه ذره زود خامونیدش، بذار یه ذره خسته تر بشه
دیگه نمیمونه. آقای دکتر به محض اینکه من میذارم اصلا میره چشاش.
نه خب بعد 8:30 که بیدار میشه چی میشه؟
8:30 که بیدار میشه گریه میشه. خب اگه من مثلا بهش یه ذره شیر بدم میخوابه دوباره. خب
بنابراین شرطی شده اینجوری. من فکر کنم بیشتر میخواد چک کنه ببینه شما هستید یا نیستید.
خب بعد این الان هر چند ساعت یه بار بیدار میشه، یعنی من اصلا خواب ندارم.
خب همینجا گرفتاریه، اونجا بوده که ببینید این نتیجه رفتار غلط و بد شما و همسرتون نیست، این نشانه کالیگی بودنشه. به همجرد بود که ای برز من توجه کردی چی بود؟ گفتم شاید بتونید درستش کنید، ای بس اصلا نتونید درستش کنید، یعنی شما یه گیری دارید. ببینید ما بچه همون اگر توی سنی مثلا فرض کنید 2-3 ماهگی کالیگی بوده تا 2 ماه، اثرش تا 20 سالگی هم میمونه. این چیزی نیست که بتونیم صفرش کنیم بگیم تموم شد. بله مشکل تموم شده، مثل که من پام فرض کنید که شکسته خورد شده، همه چیز به هم ریخته، ولی وقتی خوب شد هنوز اون پای قبلی که نیست.
خب من چجوری سعی کنم که این بیشتر بخوابه که منم بتونم یه خوابه مثلا
بنابراین به تدریج باید همون قاعده رعایت کنید. شیر رو بهش ندید، اگر شیر خوش میدید که میدید به تدریج دم 10% 10% آبش رو اضافه کنید تا بعد از 10 روز برسه به آب، چون آبو میشه از بچه گرفت، شیر رو نمیشه گرفت.
خب این نصف شب که بیدار میشه مثلا ساعت 1 بیدار میشه 2 بیدار میشه و بزنن کرای اوت کنه،
اگر نه کرای اوتش اگر 5 دقیقه 10 دقیقه است اگر تونستید موفق بشید چرا که نه.
من همیشه خب مثلا یه وقتی تا 15 دقیقه 20 دقیقه.
حالا نه با من چونه نزنید، مهمش اینه که اگر یه دفعه فکر کنید در کار میکنه است، ولی اگر دید کار نمیکنه یه ماه دیگه اونو رها کنید، برای که اون وقت تجربهش تازه خودش یه مسئله است. یعنی فرض کنید من یه دفعه کوشش میکنم یه دو شب مینم نمیشه، نمیام هفته بعد شروع کنم دوباره، چون اون حتما کار نمیکنه، میذارم مثلا 1 ماه 6 هفته بعد، یعنی یه 40 روز ازش بگذره.
خب اشکال داره مثلا من اینو اگه بیارم مثلا توی بده خودم راه بهتر میخوابه.
خب آره هست، ولی خب اون بعد بیرون کردنش از اتاقتون مثلا برای بعد برمیگرده به این که فرزند دوم میخواید یا نه؟
بله.
ولی خب بس بنابراین اون موقع گرفتار میشه.
حالا بهترین سلوشن من برای اینکه بتونم مثلا 7-8 ساعت حداقل 6 ساعت بتونم،
بهترین کار اینه که اون تبدیل شیر رو به آب بکنید، ببینید چقدر کار بکنه. بعدم وقتی تبدیل شد به آب، یه 2-3 شب فقط بهش آب رو بدید، یعنی مثلا میره تا 13-14 روز. بعد از اون آب رو هم ندید، ببینید فقط اگه بیدار شد یه ذره با به قول معروف تپ تپ کردن روی بدنش، اونم بدون اینکه حرفی بزنید چراغ روشن بشه و هیچی، بتونید بخوابونید. چه خوابوندید دفعه بعد دیگه محلش هم نذارید، بذارید بیدار که شد گریه کرد، در حالی که وانمود کنید خوابید چشماتون هم بسته باشه، بذارید ببینید میخوابه یا نه. به همجاست که باید به تدریج رفت، اول شیرش میشه آب، بعدا آب و 2-3 شب میریم، بعد آب رو قطع میکنیم، بعد به گریهش اهمیت نمیدیم.
خب الان میتونم بیارمش مثلا با اینکه من چند شب امتحان کردم و گریه میکنه، میتونم بیارمش تو تخت خودم؟
بعدی تو تخت میاد چی میشه؟
بیشتر میخوابه.
آه چقدر بیشتر؟
مثلا 6 ساعت نو میخوابه.
آخه ببینید شما به خاطر اینکه این جا به جایی رو کردید، یه مقداری وحشت از دست دادن تون داری. من نگرانیم اینه که یه ذره سنش بره بالا، نذاره بره شما سر کار.
ولی خب نه، ولی این قبلا تا 4 ماهگی تو تخت خودش
اصلا اونجا من بچه تو 4 ماه اول که حتی تو 2 ماهگی نمیدونه پدرش که مادرش که تفاوت صورت‌ها رو نمیبینه. اینا بعدن پیدا میشه. ببینید ما یه فرضی در جامعه ایرانی داریم که وقتی بچه بزرگ میشه همه مشکلاتش به تدریج حل میشه. حرف درسته، یه مقدار مشکلات حل میشه، یه چندین مشکل بیشتر تازه بهش اضافه میشه.
الان بهترین سلوشنی که برای من میتونین بگین؟
قصد کردم دیگه، میخواید برای بار سوم بگم؟
نخواهش.
بنابراین تازم هیچ معلوم نیست که کار بکنه عزیز، ولی شما میتونین کارتون رو بکنین، کوششتون رو بکنین، شد شد نشد نشد. بعدم باز یادتون باشه شما دو تا شرایط بد داشتید، شرایط اول کاری که بودن، شرایط دوم که خودتون نبودید. بنابراین شما قاعده رو به هم زدید، اینکه یه دفعه دلتون خوش باشه به اینکه بچه در 8-9 ماهگی مثل یه بچه نسبتا عادی میره میخوابه، احتمالش هست ولی کم.
بله متاسفم.
بنابراین بهتره که عرض کنم که یک این دختره یا پسره؟
پسره.
اوکی، یه زن دخترم هست دیگه.
بله خیلی هم الارت آقای دکتر.
معلومه، برای که مثل باباش باهوشه، مثل مادرش که نیست. میخندید ولی واقعیته. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهیش رو قبلت کردی.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار. شنگ و رجبن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش، ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764، 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
ایونزا اینترتینمنت تقدیم می کند کروز جزایر با هاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبین از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان.